بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره الهیات جدید مسیحی بود. چه شد که در کلام و یا الهیات مسیحی تحولی به وجود آمد و این تحول در حدی بود که آن را الهیات و یا کلام جدید و یا الهیات مدرن نامیدن؟ در جلسه قبل در این باره توضیحاتی داده شد و بحث ما به اینجا رسید که در روش متکلمان مسیحی یک تحول و دگرگونی رخ داد که نسبت به گذشته متفاوت با آن بود و از طرفی با شرایط جدید و حال و هوای فرهنگی و فکری بشر در قرون جدید و در عالم غرب جدید هماهنگی و تناسب بیشتری داشت. با آن بحث تجربه دینی به عنوان یک رویکرد در بحث‌های کلامی و الهیاتی بود که یک شخصی به نام یک در حقیقت فیلسوف و متکلمی به نام شلایر ماخر متوفای 1834 میلادی مطرح شد. خب این شخص چرا این را مطرح کرد؟ غرضش چه بود؟ غرضش این بود که در عالم غرب یک نگاه تردید آمیز و شک آمیز نسبت به عقاید و آموزه‌های دینی در بین جمعی از به اصطلاح فرهیختگان و دانشگاهیان و تحصیل کردگان به وجود آمده بود که اینها عقاید و باورهای دینی را به نظر خودشان غیر علمی یا حتی مخالف با تعقل و تفکر بشر در عصر جدید می انگاشتن و در نتیجه سخنانی الحاد آمیز و یا تردید آمیز بر زبان جاری می کردن. شلایر ماخر یک آدمی بود که خب یک کشیش بود، یک عالم دینی بود، اما روشن فکر بود، با طبقه تحصیل کرده و نسل جدید و به اصطلاح دانشگاهی در تماس بود، ارتباط داشت و با اینها یک رابطه دوستانه هم کم و بیش داشت. لذا چند سخنرانیشون ایراد کرده از درباره دین در محیط دانشگاه و برای همین گونه مخاطبان درباره دین و اونجا این ایده تجربه دینی را مطرح کرده. حاصل حرفش این است که به اون مخاطبان خودش میگوید شما چرا با دین و باورها و اعتقادهای دینی مخالفت میکنید و آنها را دست کم میگیرید یا نسبت به آنها اظهار تردید و اظهار شک میکنید؟ گوهر و حقیقت دین که آن آموزه ها و اعتقادها یا حتی آن مناسک و رفتارهای دینی که نیست، اینها در دین مطرح است اما گوهر نیستند. لباب دین اینها نیستن. ایشان گفت اون گوهر اصلی دین از مقوله احساس است، یعنی به درون انسان برمیگرده و آن احساسی است که انسان بین خود و حقیقت مطلق و حقیقت غایی دارد. این را تعبیر میکند به احساس وابستگی مطلق در مقایسه با احساس وابستگی هایی که انسان داره در امور مختلف، مثلا به خانواده خودش، به شغل و حرفه خود، به دوست خود، به استاد خود، به میهن خود و امثال اینها. بالاخره انسان به یه چیزهای دلبستگی دارد، وابستگی داره، دلبستگی داره، احساس میکنه که به اینها یک نحوه ارتباط دارد، به اینها تعلق دارد و لذا اگر از اینها جدا بشه یک نوع ملالت و آزردگی را در خودش وجدان میکنه، احساس میکنه. اما این احساس وابستگی ها یا دلبستگی ها احساس وابستگی های مقید و محدود و نسبی است. ایشان میگوید ما یک احساس وابستگی داریم که مطلق است، فرای این محدوده های خاصی است که در احساس وابستگی های دیگر وجود دارد. اون همان احساس وابستگی انسان دیندار به حقیقت الوهی، به خدای متعال هست. این میشود به قول ایشان گوهر دین، حقیقت دین. حالا آموزه ها و عقاید و اعمال و مناسک دینی اینا در مرتبه دوم قرار میگیرن و از آنچنان اهمیتی برخوردار نیستند که ما وقتی خواستیم درباره یک دین قضاوت بکنیم و بپذیریم یا رد کنیم به اینها توجه بکنیم، متمرکز به اینها بشویم. لذا این آقا با چنین انگیزه‌ای، یعنی همون انگیزه در واقع کلامی، ارشادی، هدایتگری، پاسخگویی به شبهات، ملاحظه میکنید همه اینها انگیزه ها، انگیزه های چیه؟ کلامیه. خب قبل از آقای شلایرماخر هم متکلمان مسیحی همین انگیزه ها رو داشتن، میخواستن مدافع دین باشن، مدافع عقاید دینی باشن، ولی روش آنها استناد به عقل و استدلال های عقلی، حالا یا استدلال های عقلی فلسفی یا استدلال های عقلی علمی با استناد به داده های علوم جدید بود، یا روش آنها استناد به نصوص کتاب مقدس، کتاب مقدس مسیحی بود. روش آنها این بود. انگیزه همان انگیزه است. من بازم تأکید میکنم که به این نکته بیشتر توجه بکنیم که اون نقطه فارق ما بین این الهیات جدید مسیحی را با الهیات قدیم درست بشناسیم. این نه در موضوع است، نه در موضوع کلام مسیحی است. بالاخره چه متکلمان پیشین چه متکلمان فعلی می‌خواستن دین را و باورها و اعتقادهای دینی را دفاع بکنن، انگیزه و اهدافشون هم دفاع از اینها بود. اما اونچه که فرق کرده و به اصطلاح تحول پیدا کرده همان روشی است که الان یک روش جدیدی شده، از طریق تجربه دینی ایشان میخواهد به این اهداف کلامی خود برسد. این اجمالا این تحول بود که به وجود آمد. حالا البته این سخن اول و آخری نبود که در دنیای مسیحیت و در الهیات مسیحی مطرح شد. بعد از این آقای شلایرماخر همچنان متکلمانی آمدند و دیدگاه‌هایی دارند، اندیشه‌هایی دارند. چند نفر را اشاره کردیم، یا هر کدام بررسی دیدگاهشون و روششان نیازمند بحث‌های طولانی دیگری است، مثل آقای رودولف بولتمان. این یکی از متکلمان جدید مسیحی است، همونطوری که در پاورقی ملاحظه میکنید. دولف بولتمان متوفای 1976 میلادی هست، یعنی در حقیقت به نیمه دوم قرن 20 میلادی و بعد از قضایای جنگ جهانی اول و دوم اینها مربوط میشه. یکی دیگه پل تیلیخ، ایشان هم یک متکلم مسیحی پروتستان هست که متوفای 1965 و معاصر میشه با آقای رودولف بولتمان، و شخصیت های دیگری که حالا اینجا هم نام برده نشده، مثل کارل بارت. ایشون هم یک متکلم برجسته مسیحی در قرن 20 به شمار میره، ولی البته اینا روش هاشون در این حال با هم تفاوت هایی دارد و هر کدام در جای خودش نیاز به بررسی و مطالعه و بحث هست. این اجمال سخن تا اینجا درباره الهیات جدید مسیحی. بعد این آقای دیوید فورد که قبلا ازش یاد کردیم، گفتیم ایشان کتابی به نام متکلمان جدید نوشته است و در بخشی از کتاب خودش درباره کلام جدید مسیحی به عنوان مقدمه‌ای بر کلام جدید مسیحی بحث کرده. ایشان تحولاتی را که در جامعه غربی رخ داد و به این تحول در الهیات مسیحی یا به اصطلاح کلام جدید منتهی شد، چون اینها را فهرستوار بیان کرده، میگوید در فاصله زمانی میان قرون وسطا و پایان قرن 19، فاصله ما بین قرون وسطا که 1000 عرض می شود خدمت شما که بله در حقیقت قرن 14، اواخر قرن 14 مثلا 1350 و 60 و اینها، یعنی بله قرن 14 میلادی دیگه رنسانس شروع میشه و قرن 15 و 16 شکل میگیره، تحولات و نهضت نو اندیشی و نوزایی علمی اینها. حالا از فاصله اون دوران تا پایان قرن 19، یعنی قرن 19، 18، 17، 16، 15 اینا، این چند قرن، حوادث و تحولات گسترده‌ای در جهان به ویژه در دنیای غرب رخ داد و پیامدهای گوناگونی در فرهنگ و زندگی بشر داشت. مهمترین این رخدادها عبارتند از رنسانس یا نوزایی علمی. رنسانس یا نوزایی علمی در واقع اون نگاهی که برای جامعه غربی به وجود آمد و گفتن که ما باید برگردیم به عصر یونان باستان و تمدن قدیم به صلاح غرب قدیم را در یونان مطالعه کنیم، فلسفه اون روز را، هنر اون روز را، دانش اون روز را، و بتوانیم این رکودی را که وقفه ای را که در حرکت علمی و فلسفی در قرون وسطا به وجود آمده است، این وقفه و این رکود را در هم بریزیم، برداریم و در واقع یک نوع پویایی در حوزه تفکر و اندیشه و فلسفه و معرفت به وجود بیاوریم. میگوید یکیش رنسانس یا نوزایی علمی است، رفرمیسم یا اصلاحات دینی. رفرمیسم اون تحولی است که در خود مسیحیت و تشکیلات مسیحیت به وجود آمد توسط یک کشیشی به نام مارتین لوتر که معتقد شد باید دستگاه دینی مسیحی و نظام کاتولیک به اصطلاح کلیسا باید درش تحول ایجاد بشود. روشنگری یا روشنفکری که قرن 17 و قرن 18 این ویژگی را دارد، روشنفکری و روشنگری اصطلاحاً میگن عصر عقلانیت، یعنی این تفکر مطرح شد، این ذهنیت که عقل جدید با مجهز شدنش، عقل انسان جدید با مجهز شدنش به دانش تجربی با تکنیک و تکنولوژی قادر و تواناست که به همه مشکلات انسان پاسخ بدهد و این را میگن عصر عقلانیت و روشنفکری و روشنگری، یعنی اغراق و مبالغه و افراط در توانایی خرد، خرد انسان، عقل جدید برای حل بحران‌ها و مشکلات. انقلاب صنعتی که دیگه این مربوط به قرن 19 هست که در حوزه صنعت انقلاب به وجود آمد، در حقیقت ابزارهای قدیمی مربوط به مسائل اقتصادی و نظامی به ابزارهای جدید و تکنولوژی جدید مبدل شد، وارد این حوزه شد. پیشرفت علوم طبیعی، توسعه تکنولوژی، رشد علوم انسانی، علومی مثل جامعه شناسی، مثل علوم تربیتی، روانشناسی و تاریخ، امثال اینها. اینا را ایشون به عنوان برخی از تحولات برجسته این فاصله چند قرنه در عالم مسیحیت نام برده. گفته از عوامل یاد شده سبب تحولاتی در عرصه‌های هنر و فلسفه و دین شد. این تحولات دنیای فلسفه و دنیای دین و هنر را تحت تأثیر قرار داد. میگوید اکنون این سوال مطرح است که چگونه مذهب و کلام میتواند بدون تکرار عقاید پیشین ادامه یابد، یعنی بتواند به اصطلاح سخن جدیدی ایده نوینی را مطرح بکند و در این حال راه خودش را ادامه بده. آیا ممکن است دین بدون تغییر اساسی در مبانی و نگرش‌های خود با نوگرایی سازگاری یابد؟ آیا چنین چیزی میتواند؟ میتونه با نوگرایی، با مدرنیته، دنیای مدرن سازگار باشه؟ بعد این آقای دیوید فورد بعد موضع گیری هایی را که اینجا در بین متفکران و متکلمان مسیحی ظاهر شده ایشون نام برده که به طور کلی میتوان به سه دسته این را تقسیم کرد. البته در عبارت هایشون 4-5 دسته است، ولی با دقت معلوم میشود که به طور عمده سه دستبندی هست، یعنی سه گونه هست، یک دستبندی سگانه ایناست. یک روش این بود که کلام سنتی را، همون کلام کهن و قدیم را حفظ کنه و او را احیا کنه، ولی به تحولات جدید هم اعتنایی نداشته باشد. این یک نوع سنت گرایی افراطی و بی توجهی به اونچه که در دنیای جدید و پیرامون انسان می گذرد. دوم روشی که تحولات و نظریه های جدید فلسفی و علمی را اصل قرار می دهد و آموزه های دینی را بر اساس آنها تفسیر می کند. این هم یک روش، یه عده اینجور موضع گرفتن. اینها به جای این که عقاید و باورهای دینی را مطرح کنند به عنوان اصل، آنگاه به نظریه های فلسفی یا علمی جدید بپردازن، عکس انجام می دادن. یعنی اونها را اصل می گرفتن، بعد می اومدن سراغ این عقاید دینی که آیا با اونها هماهنگ هست، آیا با اونها هماهنگ نیست، بعد می کوشیدن که اینها را با اونها سازگار بکنن. این هم یک روش. و روش سوم جمع بین این دوتا یا بین این دوتا روشی بود که عرض کردیم. این هر دو نوع افراط بود، افراط در سنتی گرایی، افراط در نوگرایی. خب روش سوم روشی است که میگفت نه، ما به اصول اعتقاداتمون پایبندیم، به اصطلاح یک نحو اصول گرایی، به مبانی و آموزه های اصلی دینمان معتقدیم، پایبندیم، و در این حال دیدگان خود را بر تحولات جدید و اندیشه های فلسفی و یا علمی جدید هم نمی بندیم. اینا را هم مورد توجه قرار میدیم. اون وقت می کوشیم تا با حفظ اون اصول یک نحو سازش و هماهنگی ما بین این دو طرف، یعنی همان باورها و آموزه های دینی ما و این نظریه های علمی، ایجاد بکنیم. هر جا تعویل لازم شد به حسب مورد در ظواهر دینی یا آموزه های دینی باید انجام بدیم، انجام میدیم. و هر جا بایستی یک تجدید نظر در این نظریه های علمی یا فلسفی داشته باشیم، نقدی داشته باشیم، اینجا تعلیلی و توجیهی اینجا اگر ممکن باشه. بنابراین این سه روش کلی را ما در الهیات مسیحی اونطور که ایشون هم نقل کرده ما میتوانیم ردگیری و پیگیری بکنیم. حالا این بحث را ما درباره الهیات جدید مسیحی به همین جا پایان میدیم. در بحث آینده به مسئله الهیات یا کلام جدید در جهان اسلام خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.